صبحكم الله الخير. صبحكم الله. صبحكم الله. صبحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که با قاعده جب چه چیزهایی جب می شود. به عبارت دیگر ما هو المجبوب در قاعده جب. اینجا یک بیان این است که ما بیاییم بگیم خب یک سری احکام تکلیفیه داریم و یک سری احکام وضعیه داریم و روی این بیان پیش بیاییم، کما اینکه مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الحجشون این چنین پیش آمدن که جبر رو بررسی کنیم نسبت به احکام تکلیفیه و نسبت به احکام وضعیه. اما این بیانی که صاحب مراغی، صاحب عناوین داره مرحوم مراغی، این است که ما بیایم رو خود حقوق، تعبیر رو آورده روی حقوق که تقسیمش رو در جلسه گذشته عرض کردیم. اولین حق اون حق مختص به خدای تبارک و تعالی مع عدم تدینهم به. کفارم به او تدینم نداشتن، مثل خود نماز، روزه، عرض میکنم این گونه امور، اینا عرض میشد مختص به خدای تبارک و تعالی است، از حقوق مختص است. کفارم به این تدین ندارن. گفتیم مسلم قاعده جب اینها رو بر میداره. حالا باز عرض کنم، چون در ذهن بعضی از آقایون هنوز این شبهه هست که خب میگن اول ما باید اثبات کنیم کفار مکلف هستن تا قاعده جب این رو برداره. عرض کردیم ببینید اینجا قدر متیقن از قاعده جب اینه، و چیزی قدر متیقن از قاعده است، یعنی ما نمیتونیم این از خود قاعده خارجش بکنیم. یا اگر شما حالا روی این قدر متیقنم تأمل کنید، اجماع داریم. حالا مرحوم مراغی که میگه لل خبر، یعنی خود این قاعده جب بر میداره اینها رو، اجماع داریم با قاعده جب اینها برداشته میشه، اون وقت در نتیجه خود قاعده جب هم میشود از ادله اشتراک. خب این پس یا از راه قدر متیقن جلو بیاییم یا از راه اجماع جلو بیاییم، از هر راهی که جلو آمدیم مسلم قاعده جب وجوب قضاء نماز، وجوب قضاء روزه، وجوب قضاء سایر امور اینها رو بر می‌داره. این یک فرض. بله، عرض کردم قدر متیقنش همینه. یعنی شما حالا موارد دیگه که میاییم مثل بحث خمس و زکات و عرض می شود که بحث نذر و بحث ضمانات و اینا که بیاییم مطرح بکنیم، اون موقع معلوم میشه که آقا در میان این عناوین اونی که به راحتی میتونه در قاعده جب قرار بگیره این است که خب این قضاء نماز برش لازم نیست. یا مثلا ببینید، حالا نمیخوایم بگیم که به ذمیمه سیره، به ذمیمه سیره که بشه خب خودش تمسک به سیره میشه، بگیم پیامبر به اینا نمیفرمود خب حالا که مسلمون شدید نمازهای گذشتتون رو قضا کنید، روزهای گذشته رو قضا کنیم، که اینم بوده. خود قاعده جب ازش استفاده میشه که اینها دیگه برش قضا واجب نیست نسبت به این موارد. عرض کردم حالا یا از راه قدر متیقن جلو بیاید یا از راه اجماع. اجماع داریم که همه تمسک کردن به قاعده، اونم تمسکن به خود این قاعده، که عرض می شود که این قضاء نمازها، قضاء روزها بر کافر لازم نیست. روایت چی؟ حالا اونو میرسیم، اونو میرسیم. نه حالا میرسیم، عرض میکنم. نه به نظر ما اینقدر متیقنه. حقوق رو ببینید، وقتی ما بخواییم، چون این تقسیمی که صاحب عناوین داره میگه این حق یا حق الله مختص، یا حق الناس مختص، یا مشترکه. خب هر کدام یا اینام تدین دارن یا ندارن. اصلا خود این عنوان رو که جلو بیاریم میشه حق الله مختص مع عدم تدین. این خودش قدر متیقن این عناوینه. قضاشو داریم عرض میکنی؟ بله. تکلیف جدید باشه حق الله مختصه یا نه؟ میدونم در زمان کفرش اگر در وقت نماز نخوند اونجا احتمال میدید که برای کافر دیگه قضا واجب نیست، بعد الاسلام واجبه؟ نه، خیلی دیگه بعیده آقای دبا، خیلی بعیده. یعنی ما اگر قاعده اشتراک گفتیم این جبم خودش دلیل برای اشتراکه، نتیجه همین میشه که همانطوری که در زمان کفر در وقت باید ادا میخوند، در همون زمانم در خارج وقت قضا برش واجبه. یعنی همین وضعی که برای مسلمان ها هست برای کفار هم هست، هیچ فرقی نمی کنه. خب پس ببینید اینم یه بیان برای قدر متیقن که خود این حقوق، ما اگر حقوق مختصه انسان رو درش تردید داشته باشیم، آقا این کافر رو میرسیم، این کافر زده مال کسی از بین برده، آیا الاسلام یا جب و ما قبله میگه این دیگه ضامن نیست؟ اگر در حقوق مختصه یا حقوق مشترک شک کنیم، مسلم قاعده جب حقوق مختصه به خدا را، یک، اونم مع عدم تدینهم، چون یه حقوق مختصه ای داریم که در زمان کفر اینا خودشون تدین به او دارن که مثالش رو عرض میکنیم، اما یه حقوق مختصه مع عدم تدینهم میشه قدر متیقن از این حقوق. پس یا از راه قدر متیقن وارد میشیم یا از راه اجماع مسئله تمام بشه. خب عرض میکنم که فرض دوم باز همین حقوق الله مختصه، اما این کفار در زمان کفرشونم معتقده به این حق بودن، مسلمان نبودن اما به این حق معتقد بودن. مثل چی؟ مثل اینکه معتقد بودن که در قتل خطا باید یک بنده آزاد کنن. این بوده در میان کفارم که اگر یک قتل خطایی انجام بدن مثلا باید یک بنده آزاد کنن. فرض میکنیم حالا همچین مطلبی بوده. خب حالا یک کافری قتل خطایی انجام داده، باید اتق رقبه می کرده، اما حالا آمده مسلمان شده، آیا قاعده جب این حق الله مختص از اون طرف مع تدینهم و اعتقادهم به هذا الحکم رو شامل می شود یا شامل نمی شه. صاحب عناوین میگه اینجا دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم قاعده جب اطلاق داره، الاسلام یجب ما قبله، خدا داره یک منتی میگذاره، یک امتنانیه، میگه حالا که مسلمان شدی اون اتق رقبت هم معفوه، اطلاق شامل حال شامل این فرض بشه، این یک. اما از اون طرف دلیل یک دلیل هم میاریم برای اینکه نه اینجا دیگه قاعده جب جریان نداره، برای اینکه این روایت میگه اسلام یجب ما قبله، ظهور در این داره که یجب ما قبله مما لو کان مسلمن لشتغل ذمته به. بگیم آقا معنای حدیث چیه؟ این رو آقا خوب دقت کنید، چون در فروع دیگر هم این خیلی نقش داره. یجب ما قبله چی یجب؟ اسلام، یعنی اونی که اسلام موضوع برای اونه، اونی که اسلام موضوع برای او هست، یعنی لوکان مسلمن به اعتبار مسلمان بودن برش لازم بود انجام بده. باز به یه عبارت دیگه ایشون میگه الاسلام یجب ما یلزم الاسلام انسان، اونی که انسان رو الزام میکند من حیثیت الاسلام. حال یلزم هم میشه خون ولی هر دوش درسته. اسلام اونی که انسان را الزام میکند به جهت مسلمانی، او رو یجب. خب الان اینجا فرض این است که این به جهت غیر مسلمانی هم ذمه‌اش مشغول شده. فرض این است که اون موقعی که هم که کافر بوده تدین داشته و اعتقاد داشته که باید اتق رقبه انجام میداده، پس این اتق رقبه من جهت الاسلام نیست، پس این قاعده جب این حکم را جب نمی کنه. مرحوم صاحب عناوین خب بعد از این که میگه دو احتمال، یکی اطلاق، یکی هم همین بیانی که عرض کردیم، شروع میکنه به جواب دادن از این بیان و در نهایت میگه الاسلام یجب ما قبله، این مورد رو هم جب میکنه و قائل به سقوط میشه. بیانی که داره چیه؟ بیانی که داره این است که این الاسلام یجب ما قبله، این معناش این است که اون دین قبلی یا اما باطلون من رأسه و یا منسوخون. وقتی این میاد مسلمون میشه، خود الاسلام یجب ما قبله معنای التزامیش این است که دین قبلی اما منسوخ شد و منسوخ شد، یعنی مقتضی برای این حکم وجود نداره، الان بر اساس چی بیاد انجام بده اون اتق رقبه رو؟ یا باطلون من اصله، چه بگیم باطلون من اصله یا بگیم منسوخون، در هر دو صورت این از بین رفته. الانم اسلام میگه دیگه بر این واجب نیست چون مسلمان شده، یعنی اونی هم که با اسلام میاد اگر اون موقع مسلمان بود برش واجب بود، الان لازم نیست انجام بده، پس نتیجه این است که اتق رقبه بر این شخص لازم نیست. و یه اضافه ای هم میکنه مرحوم صاحب عناوین، میفرماد و مجرد الاعتقاد لا یوجب الزمان فلا زمان من غیر جهت الاسلام. این درست معتقد بوده، اما اعتقاد موجب اشتغال ذمه نمیشه. خب مرحوم والد ما رضوان الله علیه، ایشون قائل به عدم سقوطه، ایشون در این کتاب القواعد الفقهیه می‌فرماید که ما اون معنای اجمالی که برای حدیث کردیم گفتیم مفاد قاعده سقوط الآثار المترتبه فی الاسلام ولم تکن تلک الآثار ثابته حال الکفر. میگه آقا الاسلام یجب ما قبله، یعنی این قبلا اگر مسلمان بود باید یک کارایی رو انجام میداد، یعنی اثری مال اسلام باشه، اما خب اینجا فرض این است که این اثر مال اسلام نیست، این اثر مال اون کفرشه، مال اون دین منسوخشه، ولی بالاخره مال اونه، مال اسلام نیست، لذا قاعده جب نمیتواند اینجا این مورد رو جب بکنه. ببینید حالا این دو تا نظر در اینجا، یک نظر صاحب عناوین قائل به سقوطه با اون بیانی که عرض کردیم، یه بیانم بیان مرحوم والد ما، بیان صاحب مراغی یک اشکالی که داره این است که نسخ به خود دین میخوره نه به خود احکام، و این یه نکته است که خیلی آقایون ازش غافلن. وقتی ما میگیم دین اسلام ناسخ شریعت و دین سابقه، این معناش نیست که با دین اسلام تمام احکام شریعت سابق از بین رفت، نه، دین منسوخ میشه. عمد نبوت حضرت عیسی تمام شده، اما در اسلام همه اون احکام هست به علاوه یک احکام دیگری. بله ممکنه در اسلام در یه مورد دو مورد بیان بگن آقا اون نسخ شده، معنای نسخ نسخ جمیع الاحکام نیست، و لذا یه وقتی ما در بحث ارتداد هم این رو گفتیم، گفتیم از خود قرآن استفاده می شود مرتد حکمش قتله، در زمان حضرت موسی، در شریعت حضرت موسی حکم مرتد قتله. خب حالا اگر ما در شریعت خودمون هیچ روایتی هم نداشته باشیم بر این که حکم مرتد قتله، همون کافیه برای ما، همون کافیه به دو طریق. یه طریق استصحاب چی آیون؟ شرایع سابقه. خب مرحوم مراقی صاحب عناوین اگر این طور بخوان بگن اون دین منسوخ شده که دیگه نباید استصحاب شرایع سابقه رو قبول بکنه، در حالی که الان محققین استصحاب شرایع سابقه رو قبول دارن با بیانی که در جای خودشه. اما راه دوم که ما ذکر کردیم این است که ما در این گونه موارد نیازی به استصحاب شرایع سابقه نداریم، قرآن مهیمن است، اسلام مهیمن بر همه ادیان، مصدق است. ببینید ما در آیات قرآن داریم مصدقا لما بین یدی، ما بین یدی تورات و انجیل و سایر کتب آسمانیه، قرآن مصدق اونه. مصدق یعنی چه؟ یعنی همون احکامی که در اون کتب هست ما هم باید بپذیریم. مؤمن کیه؟ مؤمن اون کسی است که به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک ایمان داشته باشه. اصلا مسلمان کسی است که تمام شرایع گذشته از موسی و عیسی و قبل از اینا همه رو قبول داشته باشه، مگر اونی که نسخ شده باشه معینا. معنای اسلام اینه، ولذا مسلمان کسی است که هم نبوت حضرت موسی را قبول داره، هم دستوراتی که در تورات واقعی آمده، هم نبوت حضرت عیسی را قبول داره، هم دستوراتی که در انجیل واقعی آمده که برخی از اون دستورات در خود قرآن ما هم ذکر شده. خب اگر این رو گفتیم، یعنی چه؟ به چه دردی ما بخوره؟ به چه دردی ما بخوره؟ ما بگیم آقا ما مؤمنیم به اینکه اون دستور در زمان خودش درست بوده. نه، یؤمنون به ما انزل الیک، یؤمنون به ما انزل الیک. شما الان اینو چی معنا میکنی؟ یعنی اون چی که پیامبر نازل شده ما ایمان داریم، یعنی اعتقاد قلبی داریم، عمل جوارحی هم داریم، همه چی. و ما انزل من قبلک، اونم همینطوره، ولی ایمان معنا نداره اینجا. نه، این دیگه لغوه. آخه شما یؤمنون به ما انزل الیک چی معنا میکنی؟ همون رو در ما انزل من قبل که هم باید معنا بکنی. خب من میخوام آقا حسن همین ذهنیت رو از ذهن شما دور کنم. این حرف غلطیه. اسلام که میگن ناسخون، این معناش نیست که اسلام آمد یک مهر بطلان رو تمام احکام حضرت موسی زد، بعد بگن حالا روز از نو، روزی از نو، حالا ببینیم احکام چیه. نخیر، تمام او رو مصدق. این که قرآن مصدق یعنی چی؟ یعنی مصدق است که اینا قبلا بوده. میدونم خیلی خوب شما یکی، ولی همین که میفرمایید بعضی اکثرش که دائمی بوده، اکثر احکام زمان حضرت موسی هم دائمی بوده. مصدقه یعنی الان هم ما باید ملتزم به همون حکم باشیم. پس خوب شد ما این بحث رو مطرح کردیم. من فکر میکردم این دیگه واضح شده. البته ما وقت در بحث استصحاب اونجا مفصل راجع به این موضوع بحث کردیم، اونجا با آقایون عرض کردم یک اشتباهی در ذهن بسیاری از مطلبه هست. حتی ما به مردم هم اینطور القا کردیم، آقا دین اسلام که آمد ادیان گذشته رو نسخ کرده تمام شد. هیچ، نه اینطور نیست. الان اگر تورات واقعی موسی بود در دست ما و یک حکمی درش بود اما در قرآن نباشه، اون حکم برای ما لازم العمله. ولذا ببینید این که قرآن گاهی اوقات اشاره میکنه، قرآن داره در جریان ارج سامری رو و گوساله پرستی قوم حضرت موسی رو بیان میکنه، بعد امت حضرت موسی به حضرت میگن خب ما چیکار کنیم حالا؟ حضرت میفرماید توبو الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. که عرض کردم یه وقتی آقای مدعی شده بود که اصلا در قرآن ما در مورد قتل مرتد، در مورد قتل این که مرتد رو باید کشت، هیچ آیه ای نداریم. من همونجا در جوابش نوشتم این آیه، این آیه در مورد شریعت حضرت موسی است، درسته، اما برای ما یا از راه استصحاب شرایع سابقه، که خیلی از محققین ما الان استصحاب شرایع سابقه رو قبول دارن، یا از اون را باید اثبات کنیم، که یا راه دوم که به نظر ما راه دوم خیلی محکمتره از راه مصدق بودن. قرآن مصدق است، یعنی چه؟ نگه آقا اون حکم حقون الان هم ثابتون، نه اینکه این حکم حقون در زمان خودش. او وقتی بخواد مصدق باشد معنای تصدیق این است که الان هم هست. چی؟ اگر یک حکمی در قرآن سابقه بود و در قرآن نیومده، بله مسلم، بدون اصلا شما اصلا استصحاب شرایع سابقه رو همینجا میخوایید، والا اگر یه حکمی اونجا بود الان هم شما این حکم داشته باشید دیگه استصحاب نمیخواد بکنید. اصلا شما چرا بحث استصحاب شرایع سابقه رو میکنی. برای همین مورده که یک حکمی عرض کردم، ما یه مواردی در قرآن داریم که قرآن داره حکایت از اون تورات واقعی میکنه، یه حکمی در شرایع سابقه هست در شریعت ما به حسب ظاهر نیامده، استصحاب میکنیم دیگه. اگر منسوخ بود ترن و کلن، مجالی برای استصحاب نیست دیگه. منتها ما میخواییم بگیم راه دومی وجود داره از راه مصدقیت. همین، ولذا میگیم با راه دوم دیگه راه اول ارزشی نداره. شما اگر از راه مصدقیت بیایید دیگه لازم نیست بیایید مسئله شرایط استصحاب و ارکان استصحاب و اینا رو در نظر بگیرید. نه، لذا با وجود راه دوم، اصلا راه دوم خودش مثل حاکمه بر راه اوله، راه اول رو میذاری کنار. من دو عرض کردم، اصلا من اونجا در اون بحث من گفتم تعجب اینه با وجود این عنوان، حالا برید باز تحقیق کنید، حالا یه مطلبی است که به ذهن قاصر ما رسیده اونجا، گفتم با وجود این آیاتی که قرآن مصدقه مهیمنه، اصلا مهیمن یعنی چی آیون؟ یعنی اون چه که شرایع گذشته دارد من هم دارم و با اضافه. اصلا معنای مهیمن اینه، ولی مهیمن یعنی چی؟ یعنی من فقط مطلعم بر مطالب گذشته؟ نه، قرآن مهیمن همه شرایع، یعنی اون چه که در زبور داوود و تورات و انجیل و همش اون چه که حق بوده، نه اون تورات محرف، همش در اینجا موجوده، مگر یه مواردشو نص کرده باشه. اون آیاتی که قرآن، خود قرآن میفرماید که عرض میشود که اون عقوبت هایی که در برای بعضی از گناه ها ما در شرایع سابقه در همین دنیا قرار داده بودیم، اونا رو برداشتیم، ولی هر چی در هر مورد دلیل برای نسخش داشته باشیم ما تبعیت میکنیم، ولی اگر دلیل نبود ما باید بر طبق همون عمل کنیم. نه، در اسلام ما همون نمازی که تو اون موقع میخوندی کاملش اینه. کاملش اینه. عرض میکنم در یه موردی که اسلام حرفی نداشته باشه، حالا اگه در یه موردی اسلام در عبادت اومده کاملترش آورده، در اون اقوام گذشته روزشون 24 ساعته بوده حتی، اما در اسلام آمد من اللیل. بله، حالا عنایت کنید رو این دیال مبنایست که ما داریم به اون بحث استصحاب ما مراجعه کنید. حالا اینجا در جواب صحابه عناوین داریم میگیم که شما میگید این آقا در دین خودش قبل الاسلام ملتزم بوده به این که باید عتق رقبه انجام میداده، اما میگید اسلام که میاد، با اسلام کشف از این میکنیم که اون دین منسوخون یا باطلون من اصله. خب این چنین نیست، اگه منسوخ شده باشه ولی احکامش که منسوخ نشده، لذا این فرمایش تام نیست. بله، اگر ما اینجا امتنان رو بگیم آقا اصلا قاعده الاسلام یجب ما قبله، دیگه در میان قواعد ما امتنانی تر از این قاعده نداریم. اگر میگیم حدیث رفع امتنانیه، رفع امتی، که ما اونجا باز درش تأملم داریم، اما امتنانی تر از قاعده جمع نداریم. الاسلام یجب ما قبله، خدا داره یه منتی میگذاره، میگه خیلی خوب، اون موقع هم باید به عنوان حق مختص من باید میرفتی یه بنده آزاد میکردی، حالا که آمدی اسلام رو پذیرفتی من از همه اینا میگذرم. با این بیان ما میتونیم قائل به سقوط این فرضم بشیم، بگیم بله این عتق رقبه مشمول جب قرار میگیره. این دو مورد سوم میم سراغ حقوق مشترکه بین الله و بین المخلوقین. مثال میزنه صاحب عناوین به خمس و زکات و کفارات و نذورات. اون وقت اینم باز دو قسمه، یک ما عدم اعتقادهم به این فی دینهم، دو ما اعتقادهم، که حالا مثال دومی رو بعداً عرض میکنیم. اما الان فعلا این بحثه. خب کافری که زکات نمیداده، الان بعد از 50 سال 60 سال حالا آمده مسلمان شده، آیا الاسلام یا جنب ما قبله میتونه بگه این زکات که خب یه طرفش دستور خداست، یه طرفش هم حق فقراست، مساکین ابن سبیله، که لذا رو این جهت بهش میگیم حق مشترکه، آیا میتونه زکات رو برداره یا نه؟ آیا میتونه خمس رو برداره یا نه؟ یا کفاره اگر بر عهدش بوده، آیا الاسلام یجب ما قبله میتونه برداره یا نه؟ اینجا سه تا نظریه میان فقها وجود داره. یک نظریه که غالب فقها میگن بله الاسلام یجب ما قبله بر میداره، یه نظریه مثل باز همین مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحجشون که من عرض میکنم این قاعده جبر رو ایشون مفصل اینجا وارد شده، حتما ببینن بحث ایشون رو. ایشون قائل است که قائل به این است که قاعده جبر این رو بر نمیداره و شامل این نمیشه. قول سوم تفصیلی که عرض خواهم کرد. چی آقا؟ بله اونم جز همین میاد، بله اونم جز همین میاد، حالا اونم میاد، بله اونم جز همین میاد، حالا عرض میکنم. اون وجوبی یا استحبابیه؟ بید ممکن اگر ما گفتیم قاعده جب برمیداره او رو باید هم داره استحباب بکنیم دیگه او رو. بله نه چرا استحبابش و قوتش واقعی وجوبش برداشته میشه. والله اگر این کافر الان بخواد نمازهای گذشتش رو قضا کنه مشروع نیست؟ چرا؟ ببینید یجب و اون لزومش را، اون الزامش رو برمیداره. والله یه کسی الان مسلمان شده، الان مسلمان شده، مسلم مستحب است و رجحان داره نمازهای گذشتهشو بیاد قضا کنه. ها؟ نه این ربطی به تشکیک نداره، نه ربطی به تشکیک نداره. لزوم یه ملاکیه، استحباب ملاکی دیگه ای داره. این ببینید اسلام یا جنب ما قبله، که شما در قاعده لاحرج، شما وقتی میدید قاعده لاحرج رخصته، رخصت نتیجهش چیه؟ رخصت نتیجهش نیست که آقا این الزام برداشته میشه اما ملاکش باقیه. عزیمتی ها میگن بله اصلا قاعده لاحرج میگه ما جعله، این وقتی میگه ما جعله معناش این است که هم حکم رو هم ملاکش همه از بین میره، غالب عزیمت میشن. اینجا ما حالا ممکنه در تنبیهات قاعده جبیان مطرح بکنم و باید هم مطرح بشه قاعده جب. حالا تا اینجای قضیه، مگر که بعدن یه قرینه‌ای پیدا بکنیم و باعث بشه از این نظر عدول کنیم. اما یجب و ما، این ما یعنی همون الزامیات، اون که عرض کردم آقای شیخ اون رو با قدر متیقن درست شد؟ اون خیلی خوب. یجب ببینید یعنی آقا شما نماز وجوبی رو ترک کردی، من دیگه وجوب از تو نمیخوام. یعنی الزام برداشته میشه. حالا اجازه بدیم مقدار این رو، شما اجازه بدیم مقدار، خیلی خوب، اجازه بدیم مقدار عبور کنیم تا ما بعدن به عنوان حالا یکی از تنبیهات این قاعده مطرح کنیم. اجالتاً ما قبلمون الزامیاتشه. چی؟ بله، اگر یه چیزی اون موقع مستحب بوده میگم آقا الان نیست دیگه برش، ولی یه چیزی واجب بوده وجوبش برداشته میشه. اما چرا ملاکش برداشته بشه؟ چرا استحبابش برداشته بشه؟ حالا عرض کردم اینو فعلا من نمیخوام نظر قطعی بگم راجع به این قسمتش، تا یه مقدار عبور کنیم این رو روشن‌تر عرض بکنم. وقتم داره میگذره و گذشت. حالا پس روی این آقای دقت کنید که این کتاب مرحوم والد ما رو در همین قسمت ببینید که کلماتی هم مرحوم آقای حکیم داره، صاحب جواهر داره. فردا ان شاء الله عرض میکنم. و صلی الله علی محمد.